روی اسباب بازی ها کار میکنن، روی چیزایی میگم رنگ و لعابدار کار میکنن که ذهنیت ها رو تغییر بدن. گاهی اوقات ما ناخواسته در اون جبهه قرار میگیریم بدون اینکه اصلا به این بخش هاش فکر کرده باشیم. خلاصه که خیلی باید به مسائل مختلف از جنبه های مختلف فکر بکنیم و حواسمون باشه که هویت ما، فرهنگ ما چی بوده که اونو دو دستی نگهش داریم و حفاظتش بکنیم. 10:30 است. دعوت میکنم میان برنامه حکم رو بشنوید. برمیگردیم با ادامه همشنو تا 10:45 همراه شما هستیم.
سلام، با حکم از قوانین مدنی کشورمون و حقوق شهروندی خودمون بیشتر بدونیم.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان محترم. رضا تاجگر هستم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل حقوقی.
همه چیز در حکم، از سواد رسانه گرفته حقوق مدنی و حقوق شهروندی.
ما به عنوان شهروند مطالبه گری کنیم از قوه قضاییه، از دولت.
شهروند نمونه شهروندیه که به قوانین مدنی و حقوق شهروندی خودش آگاه باشه.
طرفین موجر یا مستاجر، ذی‌نفع.
شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 10.
عدل ایران هست یا عدالت؟
سامانه ثبت من، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مال منقول و مال غیر منقول.
معاملات غیر رسمی با استفاده از قولنامه‌های دستی یا قراردادهای ساده یکی از رایج‌ترین شیوه‌های خرید و فروش ملک تو کشورمون بود که به دلیل عدم شفافیت و عدم ثبت رسمی مشکلات زیادی رو در پی داشت و نتیجه اون بسیاری از مردم رو به جای آسودگی از خرید و فروش ملک با دعواهای طولانی در دادگاه‌ها، کلاهبرداری‌ها و ادعاهای تکراری مالکیت روبرو می‌کرد. مواردی مثل فروش چند باره یک ملک به چندین نفر مختلف، جعل اسناد، عدم تطابق وضعیت ملک با اونچه که در قرارداد قید شده، مشکلات مربوط به ارث و مالکیت بارها برای خریداران و فروشندگان پیش می اومده و پیش میاد. این مسائل علاوه بر ضررهای مالی قابل توجهی که به مردم وارد کرده، باعث حجم بالایی از دعاوی تو دادگاه ها هم شده و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات راهکاری برای شفافیت و کاهش دعاوی است.
سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی باید ظرف یک سال راه اندازی بشه و ما به عنوان مدعی مالکیت میتونیم ادعاهامون رو و مستنداتمون رو، اگر مدعی مالکیت عین هستیم، مالکیت منافع بیش از 2 هستیم، مالکیت حق انتفاع رو مطرح میکنیم، مالکیت حق ارتفاق رو مطرح میکنیم، باید ظرف 2 در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ادعا و مستنداتمون رو ثبت کنیم.
حق ارتفاقی یعنی حق کسی از ملک دیگری. یعنی چی؟ با یه مثال براتون توضیح میدم. مثل حق عبور یا ناودون یا حق پنجره. مثلا کسی برای رفتن به ملک خودش یا برای آبیاری زمینش میتونه از ملک دیگری عبور کنه. این حق از آثار مالکیت محسوب میشه. بنابراین حق ارتفاق قائم به ملک، یعنی حق ارتفاق با ملک قابل انتقاله و جداگانه نمیشه به دیگری منتقلش کرد و یه حق دائمی و غیر قابل تقسیمه. یعنی اگر ملکی مشاع یا مشترک باشه، تمام مالکان به یک میزان میتونن ازش بهره مند بشن. قابلیت انحصاری کردن نداره، مثل حیات یا پشت بام و منازل که به طور اشتراکی برای تمام مالکین و ساکنین ساختمون قابل استفاده هست.
یه نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست این که آیا اگر به صورت وکالت بلاعزل و سند عادی معامله‌ای صورت گرفته باشه، تعیین تکلیف این سند عادی و این وکالت بلاعزل چیه؟ ببینید، تا قبل از این قانون عمومه قضات و مسائل حقوقی ختم به این موضوع می‌شد که چون سند عادی وجود داره و وکالت نامه رسمی هم وجود داره، اثبات مالکیت توسط با این دو ابزار با این دوتا سند قابلیت استماع داره و قابلیت اثبات داره. یعنی ما میتونستیم با سند عادی و وکالتنامه اثبات مالکیت بکنیم و دادگاه ها میپذیرفتن و تنفیذ مالکیت میکردن، تنفیذ مباینامه میکردن و ما طبق رأی نهایی دادگاه میرفتیم با اجرای حکم که به اصطلاح بهش میگفتن انتقال اجرایی، سند مالکیت رسمی درخواست میدادیم از سازمان ثبت و سازمان ثبت هم سند مالکیت رسمی امضا میکرد و صادر میکرد. اما با این قانون وضعیت وکالتنامه های بلااصل یک تفاوت های مالیاتی و حق و ثبتی و حق و تحریری پیدا کرده. یعنی قانونگذار نظرش اینه که اگر ظرف 9 ماه کسی از طریق وکالت بلااصل ملکی رو خریداری کرد که با سند عادی منتقل شده بود، باید به وکالتش عمل کنه. اگر عمل کرد و به هر مراد هیچ هزینه اضافی رو نمیخواد پرداخت کنه، انتقال یک انتقال صورت میگیره و مفهوم میشه. اما اگر 9 ماه گذشت و شد 10 ماه، حق و تحریر دفاتر اسناد رسمی رو باید پرداخت کنه و دارایی هم ممکنه بیاد سراغش. چرا؟ چون مالکیت رو قانونگذار از طریق وکالتنامه رسمی مدت زمان براش تعیین کرده و 9 ماه در نظر گرفته. متشکرم.
بله، اینجا همشنو رادیو سباس که تقدیم حضور شما میشه. میخوایم بریم سراغ بخش صوتی دوم این نوبتمون، اما راجع به اون بخش قبلی که پخش کردیم و گفتیم که رتبه‌ای که بحران جمعیت رو داریم و فرزندآوری باید بیشتر اتفاق بیفته، بگم که فرشید گنجی پیامک ارسال کرده و گفته که فقط هم ربطی به فرهنگ نداره، باید به مسئولا اعلام کنن که یه تسهیلاتی رو در نظر بگیرن. مثل این خودشون نوشتن که مثلا به هر فرزندی که به دنیا اومد یک واحد آپارتمان یا یک قطعه زمین داده بشه که مثلا بدونن که این مشوقا وجود داره، آینده اونها تأمینه. اینا درسته؟ اینا بخشیه که کاملا باید بهش پرداخته بشه با توجه به شرایط اقتصادی و همه مسائل دیگر. هر کسی میره به سمت بچه دار شدن دیگه، پس باید شرط اقتصادی هم مهیا بشه. اینا کاملا درسته. ما اون بخش فرهنگیش رو مد نظرمون بود که در اون بخش صوتی اول براتون پخش کردیم. اما بفرمایید فایل صوتی دوم رو بشنوید و 301055 رو فراموش نکنید که نظر و برداشتتون رو میخوایم بخونیم.
فرقش میدونی چی بود؟ بازیگر بودم با نویسنده بودم؟ وقتی من نویسنده بودم، بابا بزرگم و اورژانس اومده بود برده بود یه بیمارستان دولتی. داییام گفتن بیا تو واسا بالا سرش، الان مرخصش کردن و از آی سی او اینا، بیا تو بالا سرش واسا. من تا 4 صبح بالا سرش بودم، دیدم بیدار نشد. رفتم گفتم این بابا بزرگ من هوشیاریش پایینه یا اینکه الان مشکلی داره یا خوابه یا چیه. گفت مریض شما باید آی سی او باشه الان اینجاست. گفتم پس چرا آی سی او نیست؟ گفت آی سی او جا نداریم. و تو همون اتاق تا صبح موند و تموم کرد. ما بردیم در واقع تموم کردش و یه بیمارستان دیگه.
بله، صدای امیر مهدی جوله رو شنیدیم که یه نکته رو اشاره کرد بهش. منتظریم ببینیم که برداشت شما از این چه که شنیدید چیست. 301055 اگه پسندیدید عدد 1 رو در ابتدای پیامتون ارسال کنید، اگر نپسندیدید عدد 2. بریم و برگردیم، چند تا پیامک میخونم تا پیامک های جدید شما به دست ما برسه. علیپور از تبریز سلام بر تو، خوش اومدین. حسین آقاجانی، حسین بگزاده و سرای خانم احمدی از تبریز که در یه کار تولیدی انجام بدن، تولید لباس دارن، در زیر زمین کار میکنن، گفتن نمیدونیم هوا چجوریه چون تو زیر زمین داریم کار میکنیم. جعفر رضایی از خمینی شهر، خانوم زندی، خب ننوشتین که من از علم غیب، نوشته که من خانوم زندی هستم، چرا آقای زندی خوندی؟ خانوم زندی علم غیب ندارم که مثلا نمجوری به دهنم اومده گفته. اسم کوچیکتون رو بنویسید یا نمیخواید بنویسید خانوم زندی، مثل همین الان عذرخواهی میکنم از همسر خانوم زندی، چون نوشتن الان همسرم فکر میکنم مثلا برادر زن داره، آن فکر میکنه قائم کردین مگه برادرتونو فکر میکنه برادر زن داره، رو نکردید مثلا یهو بهش، اینجوری میشه عجب. خانم بهارک راجع به فایل صوتی نوشتن که هیچ نظری ندارم، از ارومیه پیام میدن. جعفر بیرونی از فلا گفتن که عدد یک همیشه پول حرف اول رو میزنه، عدد یک رو 939-6446 فرستاده، چون شماره 6446 اینو همه عینن دیدیم نوشتن. عرضم به حضورتون که میسم جون از کرمون خیابون سرباز 37 شرقی ما رو میشنوه و راجب قبلی ها دیگه نظر ندید دیگه، راجب این بخش صوتی لطفاً. علی خمسه از باول عدد یک ولی چیزی ننوشته. 912-78-20 اسمتون یادتون نره لطفاً، گفتم واقعاً غم انگیز بود ولی در این حال حقیقت داره، اما نه 100%. عرضم به حضور شما که کامران اسدی یک رو فرستاده گفته قبول دارم. خانم بهار گفتن عدد یک متاسفم فقط. جهانگیری هستم از شهریار، یک هفته است که گفته معتادتون شدم، از اون اعتیاد خوباست دیگه، معتاد رادیو سبا و همشنو بشید. همشنو شنبه تا چهارشنبه 10 صبح تا 10:45 از موج رادیو سبا تقدیم شما میشه، ما رو حتما همراهی بفرمایید هر روز هفته. علی راننده بیل مکانیکی از شهر ری گفته عدد 111، 3-1 رو فرستاده، نوشته که مشتی اینقدر پشت بیل دارم پیام میدم، آخر صاحبکار میخوام جوابم کنه، اون وقت سوا باید بهم حقوقم رو بده. چش، ما در خدمت شما هستیم، ولی گفته حقیقت. حالا این بخشی که پخش شد، عدد 2 رو فرستادند مهدی نظری، نوشتن 43-37 معذرت میخوام پیامم به درستی نمیرسن. کیوان مختاری از همت گفتن چه برفی گرفت آقا مهدی، متاسفانه راجع به بخش صوتی گفتن که حقیقت محضه که اگه معروف باشی و آشنا باشی همه جا کارت را میفته، اگه جوله بازیگر بود اون موقع الان پدر بزرگش زنده بود. خانم امینی هم از اصفهان نوشتن متاسفانه این واقعیتیه که تو بیمارستان ها هست و خیلی ناراحت کننده است. اینو خانم سایه نوشتند، بیتوجهی کادر بیمارستان به این موضوع. و رضا جاری از مشهد هم عدد 2 رو فرستاده، گفته همیشه این اتفاقات طبیعی هستش. خانم معصومی از شرک آورین هم گفتن 100% عدد 1 رو فرستادن، گفتن باشون موافقن. امید از کرج هم عدد 1 رو فرستاده و موافقه. مهدی راننده تاکسی از تهران گفته 1 غیر این بود تعجب داشت. خانم معتمدی از اصفهان هم عدد 1 رو فرستادن، عدم مدیریت درست و عدم سرکشی و کمکاری برخی از کارکنان. عدد 2 رو احسان سعادت فرستاده، گفته چرا افراد مشهور فکر میکنن که تافته جدا بافتن، ایشون که وضع مالیش خوبه، پدر بزرگش میبره بیمارستان خصوصی. حالا راجع به این صحبت خواهم کرد با شما، نظر بر بچه های همشنو رو خدمتون عرض میکنم. البته که فکر نمی کنیم ما که نظر امیر مهدی جوله این بود که مثلا باید بهش رسیدگی می شد و اگه معروفه باید رسیدگی. اتفاقا منظورش این بود که وقتی که معروف نیست چرا بهش رسیدگی نشده بود. می گفت یعنی انسانیت حکم می کنه که آدم تحت هر شرایطی نگاه نکنه که طرف آیا چهره مشهوریه یا چهره مشهوری نیست. اعتراض داشت می کرد به این موضوع که میگفت وقتی مثلا بازیگر شدم تفاوت کرد همه چی. حالا در ادامه این بخش صوتی وجود داره دیگه، احتمالاً شاید شما هم دیده باشید که مثلا وقتی بازیگر شد و تو چشم اومد و دیده شد، دیگه همه درها انگار براش باز شد. ما از بخش این فایل صوتی هدفمون همین بود که در واقع بگیم چرا باید انسانیت رو بذاریم کنار، دنبال مثلا این باشیم که فقط کار یه عده خاصی رو بتونیم راه بندازیم، اونم رو حساب حالا مشهور بودن، معروف بودن، پولدار بودن یا هر چیز دیگه ای. بعضی از شغلا خصوصا مثلا شغلایی که با جان آدمی مستقیم در ارتباطه، اگه یکی از این سهل‌انگاری ها اتفاق بیفته، یکی از این تبعیض‌ها انجام بشه، می‌بینید جان یک نفر گرفته خواهد شد متأسفانه. و اما بریم کلام آخر بچه‌های همشان رو خدمتتون تقدیم بکنیم، کلام آخر این هفتمون کلا. قبل کلام آخر یک دو دقیقه به ما زمان دادن چند تا پیامک بخونم. نعیمی از رشت گفته روز رشت مبارک باشه. سالاری از تهران، آخرین سامورایی از کاسپیان همراه ما بوده و ما رو میشنوه. جواد از زنجان همراه ماست. آقا مهدی راننده همراه ما هستند. آرش همراه ماست. ابراهیم پور، احد ابراهیم پور از تبریز ما رو شنید و برای ما پیامک ارسال کرد. خیلی سپاسگزاریم از اینکه این هفته رو همراهی کردید با همشنو رادیو سبا، آقای خانم شریفی، آقای نادری خواه یا خانم نادری خواه، آقای رشیدی یا خانم رشیدی از لرستان، ممنون از لطف شما. اما دیگه واقعا کلام آخر. رفقا، فضای مجازی نیست که به ما ارزش میده، این ماها هستیم که اونجا رو میتونیم ارزشمند بکنیم و موقعیت‌های خوب و درستی رو اونجا ایجاد بکنیم برای ارائه به دیگران. حواسمون رو باید خیلی جمع بکنیم. امیدوارم که بهترین ها برای شما اتفاق بیفته. مردم، خداحافظ.
درود بر شما و ممنون از همراهیتون با رادیو سبا. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده برنامه تمام رخ باشید.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریکه آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد تو ما درد نکنه، فقط من موهامو درست نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سبا، ردیف 105 و نیم مگاهرتز. میتونید این رادیو رو همیشه بشنوید. اینجا این برنامه که الان دارید از طریق رادیو سبا میشنوید اسمش تمام رخ هست. یه آهنگی چیزی بذارید ما برگردیم بیاییم.
باز گذشته تا فردا، باز گذیم تا الان، گوش بده تو به حرفان، تاریخ نباشه برات کنگ. از کار تو شد کشور، تاریخو بدون تو بتر، همه چی رو وسط نوشتم،
با ما ببین گذر زمان رو خواهنای وطن فروش و کرگرا انگلیس آمریکا دشمنای ما و مردم ایران بذار کنار هرچی شنیدی تالان تو گوش بده به ما از رادیو ما بلدیم این بازیو نمی کنیم صحنه سازیو گوش بده به تمام روخ گوش بده به تمام روخ بده به تمام روخ گوش بده به تمام روخ گوش بده به تمام روخ
اما دوستان عزیز امروز با داستانی از سیاست مداری روبرو هستیم که میشه گفت نامش مترادف با تسلیم در برابر استعماره بله صحبت از کسی نیست جز میرزا حسن خان وثوق الدوله مردی که به جای دفاع از استقلال ایران قرارداد 1919 رو امضا کرد و در مسیر تبدیل ایران به حیات خلوت بریتانیا گام بزرگ و مهمی برداشت خون خراب اجازه بدین یه ذره اول معرفی کنیم میرزا حسن خان وثوق الدوله سیاستمداری از خاندان نکبت قاجار بوده که در دوران احمدشاه قاجار به اوج قدرت خودش رسید ایشون در دو دوره به عنوان نخست وزیر ایران خدمت کرد یک بار در سال 1297 هجری شمسی و بار دیگه در سال 1300 مجموع دوران نخست وزیری این نکبت حدود 3 سال بود برای ایران اما تأثیر قراردادی که داشت امضا میکرد همین قرارداد 1919 یا قرارداد 1919 که تو این دوره امضا شد برای چند سال ایران رو دوچار نفوذ و در کنترل بریتانیا در آورده بود اما خدا رو شکر بازم که هرگز این قرارداد به تصویب مجلس نرسید ولی خب ببین دیگه چه قراردادی این امضا کرده بود هنوز به تصویب مجلس نرسیده همونجوری سرهمی و دورهمی چی امضا کردن به طور رسمی هم اجرا نشد انگلیس ها همچه خیمه زده بودن تو مملکت میگفتن نه ما قرارداد بستیم فلان ببین چی بسته بود وثوق الدوله فردی بود که هوش بالایی داشت و این هوش بالای خودش رو به خدمت سیاست‌های استعماری درآورده بود البته برای خودش هم بی‌بهره نبود همچین این هوشش دوستان عزیز آقای وثوق الدوله به نظر من به این جمله اعتقاد داشت اگر نمیتونی جلوی استعمار بایستی حداقل جیب خودتو پر کن و همین فلسفه باعث شد که قرارداد ننگین 1919 به امضای ایشون برسه میرزا حسن خان همیشه با یه چهره آرام و موهای مرتب شونه کشیده در برابر سیاستمداران خارجی می نشست. آقای میرزا حسن خان همیشه یک نکته رو تو ذهن داشت. یه لبخند خاص. یه لبخند می زد و می شست جلوشون. هر موقع دوستان این لبخند آقای میرزا حسن خان رو می دیدن دست و بدنشون می لرزید. چون هر زمان که این داره لبخند میزنه یهو ممکنه همه چیز فروخته بشه قرارداد 1919 توافقی بود که ایران رو به طور کامل تحت نفوذ بریتانیا قرار میداد تو این قرارداد ارتش و امور مالی ایران یعنی دیگه نه اصلا همه چیزو کلن کفگیر زدن ته قابلمان همه رو یک جا بکنن ببرن ارتش و امور مالی ایران به کنترل مشاوران انگلیسی سپرده میشد وثوق الدوله که اون زمان نخست وزیر بود این قرارداد رو با توجیهاتی مثل این که آقا باید بریم سمت مدرن سازی ایران دیگه بله با همچین توجیهاتی امضا کرد گفته میشه که وثوق الدوله برای امضای این قرارداد مبلغی معادل 400 هزار تومان هم رشوه از دولت بریتانیا و این گونه مسائل دریافت کرده که در اون زمان 400 هزار تومان اون موقع مبلغ بسیار هنگفتی محسوب میشد. تو این پول چجوری خرج کردی یه نفری؟ نمردی تو؟ در حقیقت این قرارداد بیشتر شبیه سند گرو گذاشتن ایران بود. مردم میگفتن که وثوق الدوله فقط امضا نکرد، بلکه مهر تایید بر استعمار رو زد، مملکت رو داد رفت. این قرارداد واکنش‌های شدیدی رو هم به همراه داشت. روشنفکرایی مثل محمد تقی بهار، علی اکبر دهخدا و روحانیون برجسته اون موقع علیهش اعتراض کردند. اونا تاکید داشتن که آقا این قرارداد هرچند به ظاهر اجرا نشد، اما خب زمین ساز نفوذ بیشتر بریتانیا تو امور داخلی ایران بود. اونها این قرارداد رو خیانت به استقلال ایران می دونستند و اعلام کردند که وثوق الدوله کشور رو به یک مستعمره خالص تبدیل کرده. حتی مطبوعات اون زمان هم با تیترهای تند این قرارداد رو به باد انتقاد گرفته بودند. یکی از تیترهای معروف تو روزنامه‌های اون زمان، البته میگم روزنامه یا فکر نکنید مثل الان بوده، نه، یه چیز محدودی بود، این رو آورده بودند: ایران در قید و بند انگلیس، وثوق الدوله در قید و بند طلا. این جمله نه تنها نشون دهنده عصبانیت مردم بود، بلکه به طنز آمیخته با خشم جامعه از خیانت‌های اون هم اشاره داشت. البته فکر نکنید این قرارداد تنها کاری بود که وثوق الدوله انجام داد، نه، وثوق الدوله در تمام دوران سیاسیش حامی منافع انگلیس تو ایران بود. اون با استفاده از نفوذش به تحکیم موقعیت بریتانیا تو ایران کمک میکرد. جالب اینجاست که اون اعتقاد داشت ایران بدون حمایت یک قدرت خارجی نمیتونه دوام بیاره. شاید به همین دلیل بود که همیشه این سوال رو میپرسیدند: وثوق الدوله نخست وزیر ایرانه یا کارمند بریتانیا؟ وثوق‌الدوله با سیاستی که تلفیقی از ظرافت و خودخواهی بود تونست جایگاه خودش رو به هر صورت حفظ کنه، اما هیچ وقت به فکر مردم ایران نبود. مردمی که تو خیابونها فریاد می زدند نه به استعمار نه به وثوق. وثوق‌الدوله در کنار خدماتش به استعمار، چون دیگه نمیتونیم بگیم خدماتش به کشور و مردم این چیزا، کلن به استعمار خدمت میکرد، در کنار این ماجرا از موقعیت خودش برای منافع شخصی خودش هم بهره می برد. یعنی همیشه برای استعمار کار نمی کرد، برای شخص خودش هم یه گهگداری زحمتی می کشید. همیشه به فکر قدرت های استعماری نبود. ایشون زحمت کشیدن املاک ارزشمندی رو تو تهران و اطراف اون هم به دست آوردن که بسیاری معتقد بودن با سوء استفاده از قدرت اینها رو تصاحب کرده. همینطور بخشی از بودجه های عمرانی رو که میرفت مثلا برای پروژه های مختلف میبرد، یهو میدیدی به نفع خودش منحرف میکرد. آقا این کار رو باید الان انجام بدیم. بعد ترش در میآوردی میدیدی آقا این کار اصلا مال خود آقای وثوق الدوله مردشو برده است. یا نه، اصلا یکی از طنزهای معروف اون دوران این بود. میگفتن اگه بریتانیا به وثوق الدوله حقوق نمیداد، خودش از بودجه ایران برمی‌داشت. بالاخره باید حق خودش از این همه زحمت که برای استعمار میکشید برمی‌داشت دیگه، از پول ملت ایران. این همه زحمت حقوقش کم ارزش داره؟ یه حقوقی بالاخره باید برمی‌داشت یا نه؟ و خلاصه این گونه بود که میرزا حسن خان وثوق الدوله به یکی از نمادهای سیاستمدارانی تبدیل شد که به جای دفاع از استقلال ایران، منافع شخصی و حمایت از استعمار رو تو اولویت قرار دادن. اما تاریخ نشون داد که این مسیر نه به نفع خودش بود و نه به نفع کشور. ما فقط تاریخ رو روایت میکنیم، بلکه آیندگان درس و عبرت بگیرن. تا یه برنامه دیگه و یه تمام روخ دیگه، شما رو به خدا میسپاریم. خدافظ.
بیا با هم به اون قدیم هم بریم، از امروز و زمان حال بگذاریم، با من تو هم عاشق تاریخ میشی، حرفمو بشنوی تو جات میخ میشی، وقتشه که حقیقت رو بشنوی، در باره قاجاری و پهلوی، رومو جرانی و سبا سبا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو، یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه یه تمام رخ. میخوام از آدم های خواهد بگم باش و گوشات رو تیز کن یکم،
ایرانو شکسته بودن، به آمریکایی ها وابسته بودن. ما پرده بر میداریم از کاراشون، البته که در اومده باباشون. وقتشه که حقیقتو بشنویم در باره قاجاری و پهلوی. رو مجرادی و سوا سوا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو. یه خورده